أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله امیدوارم که همه عزیزان، آقایان و بانوان، برادران، سروران، دوستان، کسانی که به منزله فرزندان ما هستند، به منزله دختران ما هستند، پسران ما هستند، در اون منزل، در این منزل، همشون در این غروب روز عید مورد توجهات خاصه امام عصر علیه السلام قرار گرفته باشند و انشاءالله شب 16 شعبان ما خیلی با شب 15 شعبان ما از نظر اینکه انشاءالله گامهای زیادی به امام عصر نزدیک شده باشیم باشه. یه صلوات بفرمایید.
سری سوال برای بعضی از دوستان شاید پیش بیاد در طول هر حال زندگی مختصری که داریم و به عقیده من حالا اینجور که قرار شده بنده در خدمت حاج آقا باشم و سوال عرض بکنم خدمت ایشون، به عنوان اولین سوال خواهشم اینه که بفرمایید چرا ما باید با آوردن اسم مبارک حضرت برپا خیزیم و ادای احترام داشته باشیم؟ اگر امکان داشته باشه توضیح مختصری بفرمایید با توجه به اینکه وقتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال فرمودن که چرا برای لقب مخصوص امام عصر علیه السلام که میارن که ترجمهش به معنای قیام کننده است ما به پا میخیزیم و احیانا رو به قبله میستیم، دست و سر میگذاریم و صلوات میفرستیم و دعا برای فرج میکنیم. و من به تبعیت از یکی از اساتیدم که ایشون هم در دوره های قدیم که منبر میرفتن همین کارو میکردن، در ابتدای منبر مقید هستم که دیدید و شنیدید که مقید هستم که اون لقب مخصوص حضرت رو ببرم و همه مستمعین و مستمعات رو به قبله بایستن و برای حضرت ادای احترام بکنن. این مسئله فقط مخصوص لقب مخصوصی است که به معنای قیام کننده است. یک علتش اینه که حضرت زنده هستن و وقتی که اسمشون میاد ما به عنوان ادای احترام برای کسی که تو مجلس حاضره ما رو میبینه و ناظره به پا میخیزیم و احترام میکنیم. همونطوری که وقتی تو مجلس نشستیم یه محترمی میاد، بزرگتری میاد، به پای او به پا میخیزیم. این احترام عرفی است و حضرت هم انسان هستن مانند بقیه انسان ها. وقتی اسمشون میاد مخصوصا با اون لقب ما به پا میخیزیم چون در میان ائمه ایشون زنده هستن. نکته دوم این است که این نکته دوم رو از حدیث برگرفتم. حدیث هست در کتاب منتخب الاثر که حالا اگر کسی خواست بعداً خصوصی آدرسش رو عرض میکنم. از امام علیه السلام میپرسن که چرا شماها، معلوم میشه این کار ائمه هم میکردن، چرا شماها اون لقب مخصوص امام زمان که میاد که هنوز متولد نشده به پا میخیزید و چرا باید به پا خواست؟ امام علیه السلام میفرماید که امام زمان از غیبتش خیلی ناراحته. خوب دقت بفرمایید این نکته. امام عصر علیه السلام از غیبتشون خیلی ناراحتن. وقتی لقبی برده میشه که به معنای پایان غیبته، دقت کنید روایت ها، این متن روایته، وقتی لقبی برده میشه که به معنای پایان بخشیدن به دوره غیبته، حضرت به شدت به اون کسی که اون لقب رو برده توجه میکنن. وقتی توجه میکنن آدم یه بزرگتر که بهش نگاه کنه نمیتونه بشینه، باید پاشه. اینم دوتا روایت داره. نکته سوم و آخرین نکته این که امام رضا علیه السلام خودشون هر وقت که این لقب میومد و اسم امام زمان علیه السلام میستادن رو به قبله، دستشون رو سرشون میذاشتن به عنوان اینکه من دنبال پناه میگردم و امام غایب پناه و دعا میکردن و صلوات میفرستادن.
خیلی متشکرم. هم سوالی که به عنوان دومی سوال اینجا مطرح خواهد شد و شاید صحبتی زیاد شده در مجالس عمومی که داشتیم این است که فایده وجودی امام هست سلامت الله علیه چی هستش و آیا کلن ما بعد برای حضرت فایده داشته باشیم یا اینکه ایشان بعد برای ما فایده داشته باشه؟ اینو باز به صورت مختصر اگر نتونیم.
این سوال 1200 ساله است، یعنی 1200 ساله که این سوال از پیغمبر، از امیر المؤمنین، از ائمه معصومین شده. چون میدونید تاریخ زندگی امام زمان علیه السلام از قبل تعیین شده است و از قبل مشخص شده است و داستان غیبت امام عصر علیه السلام پیشگویی و پیشبینی شده است از جانب همه ائمه. از خود امام زمان علیه السلام یه روایتی رو به ذهنم نقل میکنم، یه روایت مشابهش هم از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که اتفاقاً این روایتی است که سنی ها هم نقل کردن. از حضرت میپرسن که فایده شما در زمان غیبت چیست؟ با توجه به اینکه امام یعنی رهبر و پیشوا، و پیشوا باید تو مردم باشه تا رهبری کنه و پیشوایی کنه. فایده شما در زمان غیبت با توجه به اینکه مردم به شما دسترسی ندارن چیست؟ حضرت یه جمله میفرمان فایده من در زمان غیبت مانند فایده آفتابی است که در پس ابر. مرحوم مجلسی از این جمله و حدیث 8 مسئله در آورده که من نمیخوام اون 8 مسئله رو توضیح بدم. خیلی خلاصه، آفتاب پشت ابر آفتابه ولی سوزان نیست. آفتاب پشت ابر روز رو میاره ولی یک کمی تاریکه. آفتاب پشت ابر در نظام تکوین و منظومه شمسی جایگاه خاص داره. آفتاب پشت ابر اثر خودش رو میکنه یه مقدار با فاصله. آفتاب پشت ابر کارش رو انجام میده ولی مردم ندونن و نشناسن، اب نداره. فایده امام زمان علیه السلام در خلقت چیست؟ من به شما یه دونه همین مثالی که خود امام زمان، چون کلام الملوکه ملوک الکلمات دیگه، الان خیلی از مردم نمیدونن که موقعی که مرضهای ناراحتی‌های عمومی که توی آب، فضا، هوا هست آلوده میکنه آب رو، شهرداری وزارت نیرو که کنترل آب رو داره توی آب مواد میریزن که ضد عفونی بشه و اون میکروب ها رو یا ویروس ها رو بکشه. ما میدونیم؟ نه، ولی کار خودشو میکنه. یعنی اثر کشتن میکروب توسط داروها در منابع آب شهرها و شهرستان ها هست، ما هم نمیدونیم ولی ما کار خودمون ادامه میدیم. این یه مثال خیلی کوچیکه. در مورد آفتاب که امام زمان علیه السلام مثال میزنن، چون مثالی است که همه بهش توجه دارن، خیلی ها اصلا ممکنه صبح تا شب اینقدر کارشون شلوغ باشه که یاد آفتاب و دوش آفتاب گرفتن و جلو آفتاب رفتن نباشن، به خصوص در کشور ما و شهر ما که خیلی آفتاب داریم، ممکن یادمون بره اصلا. اما آفتاب کار خودش رو میکنه. دلیلش هم این که دو روز گذشته که خدا لطف کرد و به ما عیدی داد و باران رحمتش رو به شدت نازل کرد و هوای تهران واقعا به کلی عوض شد، ما وقتی دو روز آفتاب نداشتیم، امروز که آفتاب بود آفتاب خیلی زیبا بود، ولی آفتاب بود پشت ابر بود. امام علیه السلام در نظام خلقت، برای نظام خلقت آفتابه، ما بخوایم بشناسیم یا نشناسیم، تأثیرات خودشو میذاره. تأثیرات عمومی است، گاه خصوصی است که لطفه است که حضرت در طول تاریخ برای فرد یا جامعه یا اجتماع یا یه جلسه یا یه گروه یا یه فرد دارن. که این تأثیرات هم خب ما در این چند شب گذشته سعی کردیم که شب یکی از اون الطاف حضرت رو نسبت به شیعیانشون و افراد و جامعه ها بگیم. اما هیچ کدوم از اینا مگر نباشه، آفتاب عالمتاب جهانتاب وجود امام زمان علیه السلام در نظام خلقت طوریست که اگر اون آفتاب رو از جاش حرکت بدن، نظام خلقت به هم میریزه. دانشمندان نجوم هیئت و فیزیک گفتند که این کراتی که به هم بستگی دارن با دو نیروی جاذبه و گریز از مرکز، اگر یکی از کرات رو یک کمی از جاش تکون بدن، همه نظام به هم میریزه، چون همه نظام به هم بستگی داره. از این حدیث برمیاد که همه نظام عالم به وجود امام حی زنده روی زمین بستگی داره و لذا خدا میتونست که امام دوازدهم رو در آخر زمان خلق کنه، یعنی سال 260 هجری که امام حسن عسکری علیه السلام شهید شدن تا زمان ظهور که نمیدونیم کیه هیچ امامی نباشه. اما نه، نظام آفرینش طوریه که یه امام زنده حی حاضر با همین بدن عنصری و فیزیکی باید روی زمین و در جامعه باشه. این جزء حلقات اصلی نظام آفرینشی که به هم پیوسته است. یه دونه حلقه رو از این زنجیره شما بردارید همه فرو می‌ریزه. پس فایده امام زمان علیه السلام در زمان غیبت برای ما فایده ایست تکوینی. یه نکته دیگه هم عرض می‌کنم و اون اینه که تربیت گاهی مستقیمه گاهی غیر مستقیمه. الان من دوستانی دارم جوانم، دوستان جوانتر منو تربیت میکنن. پس من اون دوستان جوان رو تربیت میکنم غیر مستقیم. اینطوری نیست؟ یعنی اون از کجا تغذیه میکنم؟ مثلا از 4 تا کلمه شکسته بسته که من بلد هستم. همه ی تربیت دینی و تزکیه و تعلیم و همه ی فقه و اصول و اخلاق و تمام عقائدی که الان به دست ما میرسه به وسائطی که ما نمیشناسیم و نمیدونیم، این به اصطلاح مسئله است که خود شرع بهش تصریح کرده، سلسلهش به امام زمان علیه السلام میرسه. یه صلوات بفرمایید.
نهایت میفرمایید سوال بعدی ما رو ان شاءالله پاسخ میفرمایید و اون این استش که شاهد بودید شما یا دوستان دیگر که ما در پشت صحنه در حقیقت خیلی از بچه‌ها زحمت کشیدن تا تونستن دوستان هر کسی که اونها هم راضی نیستن که ما اسمشون رو ببریم برنامه‌های تدارک دیدن، زحمت کشیدن بر حضرت، خیلی از دوستانی که زحمت کشیدن باز اینجا تشریف بردن، یک حال انتظار و یک دگرگونی میشه گفت در این روزها در جهت در وجودشون احساس می‌شده که با روزهای دیگر تقریبا میشه گفت متفاوت بوده. من خواهشم اینه که شما بفرمایید که ما چطور میتونیم این حالت را در حقیقت برای همیشه داشته باشیم، چگونه این حالت گرمی و اشتیاق رو بتونیم برای همیشه در وجودمون انشاءالله داشته باشیم.
عرض میکنم که واقعا این سوال سوال خیلی خوبی است و اگرچه آدم گاهی به اصطلاح غفلتاً در مقابل یه سوال منتها دیگه حالا این طول زمان و صحبت‌های زیاد و اینها اینجوریه که ما از جواب نمیمونیم ولو بچرخیم یه چیزی دیگه بگیم. به یه کسی گفتن که خیلی تشبیهش البته جالب شاید نباشه، یه کسی فقط راجع به پشه تحقیقاتی کرده بود و یه کتاب مثلا 100 صفحه‌ای به عنوان تز نمیدونم دکتراش یا لیسانسش مثلا نوشته بود فرض کنید، بهش گفتن آقا ما یه کنفرانسی داریم راجع به فیل. گفت خب من راجع به فیل مطالعه ندارم. گفت نه شما مطالعه کنید و بگید. این نرسید، اومد پشت تریبون و گفتش که فیل حیوانی است که دارای جثه خیلی بزرگی است و دارای خرطومی است و دارای دندان‌هایی است و دارای 2 سوراخ بینی است. گاهی در یکی از این سوراخ‌ها پشه می‌رود و پشه حیوانی است که شروع کرد راجع به پشه صحبت کردن. حالا ما هم اگر بخواهیم سوالاتو بچرخونیم یه جوری همون چیزایی که بلدیم اینو میتونیم، ولی یه جوری نیست که شما مستمعین همه بفهمید. ولی در این حال چشم این سوالو جواب میدم. سوال کردن که حالا من این سوال رو تعمیم میدم، کلن مردم کشور ما و جوانان و غیر جوانان و خانواده های شیعه در ایام نیمه شبان یه شور و حال دیگه ای دارن و انصافش اینه که برگزار کنندگان برنامه ها در هر کجا من دیدم یه انقلاب حال درونی دارن، به خصوص هر چه قصد قربتی بیشتر باشه، بیشتر خالص باشه، از ریا بیشتر به دور باشه، انقلاب درونی انسان و اون حالات توجهش بیشتر. امیدوارم که همه مستمعین ما و مستمعات ما که در اون منزل هستن، بانوان گرامی و آقایان محترم، این از این خلوص و صفا برخوردار باشن. اولا که زمانها و مکانها خیلی مهمن، موقعیتها خیلی مهمه. شما هیچ وقت موقعیتی که انسان در خانه کعبه داره و براش پیش میاد، یا در حرم مطهر امام حسین علیه السلام داره، یا در کاظمین داره، یا در سامرا داره، یا توی عصر عرفات داره، اون موقعیت واقعا قابل تکرار نیست. یعنی یه چیزایی مخصوص به خودشه، اونا حالات اسپشیاله، حالات مخصوص و استثنایی است که برای آدم پیش میاد، این بحث نداره. اما میشه که تا حدود حتی المقدور اون حالات رو در به اصطلاح اوقات دیگه هم کشید. چجوری؟ این سوال خیلی سوال خوبیه. من اخیراً که عده زیادی از دوستان به سفر عمره میرفتن، موقع رفتن بهشون یه توصیه کردم، هم برای خانمهایی که اومدن خداحافظی کنن و هم برای آقایانی که خداحافظی کردن، گفتم تو اونجا حالات خیلی خوشی پیدا میکنی و حالات معنوی، سعی کن وقتی برگشت اینجا اون حالات خوش رو ادامه بدی. چجوری میشه ادامه داد؟ ببینید آقایون، انسان محکوم افکارشه، افکارش هم محکوم حواسشه. یعنی چشم میبینه، در خاطر میگذره، به قلب و روح انسان منتقل میشه. اگر انسان بخواد حالات فوق‌العاده‌ای که در ایام نیمه شعبان جذبه‌ها و شوق‌ها و کشش‌ها و کوشش‌هایی که در نیمه شعبان داشته، چه مستمعین، چه گویندگان، چه کسانی که فعالیت کردن، هر کسی در هر کاری هست، ادامه پیدا کنه، باید محیط دور خودش رو کمی فیلتر بذاره. چرا ما در این ایام حالات فوق‌العاده داریم؟ مرتب جلسه، مرتب به اصطلاح تذکر، مرتب جشن، مرتب دیدن برنامه‌ها، شنیدن برنامه، اینا در انسان اثر میکنه. بلافاصله از فردا که روز 16 شعبانه، همون موسیقی‌ها، همون محیط‌های آلوده، همون دوستان آلوده، همون دوستان مسموم، همون جلسات مسموم، همون میهمانی‌های مخرب، معلومه که اون حالات ما رو یه مرتبه دگرگون میکنه. یعنی موجبات زمینه‌های ادامه و کشش این حالات اینه که ما یه کاری کنیم، یه مقداری از این زمینه‌هایی که این چند روز داشتیم باز هم برای ما باشه، و اون نمیشه جز با ادامه تذکر. دلیل من اینه که خود دوستان میگن، یه عده ما دوستانی داریم توی تفسیر شب‌های جمعه، تو روزه‌ها و اینا، جوانانی هستن مرتب میان، بعد براشون مشکلی پیش میاد، یهو مثلا یه هفته دو هفته مهم نیست، یه دوستانی داریم یه مرتبه مشکلی پیش میاد، 4 هفته 6 هفته 2 ماه 3 ماه نمیاد، بعد همدیگر رو میبینیم. خودشون بارها و بارها، هم بانوان و هم آقایون، اعتراف کردن، خود منم برام پیش اومده، میگن که وقتی یه مقدار نمیایم، چختنده هامو مثل که زنگ میزنه، اون حالت رود و روانی رو که در اومدن و در کارهای خیر داشتیم دیگه نداریم، توفیقات از همون سلب میشه. یکی از دوستانی که همین اخیراً با من صحبت کرد، کم‌سنم نیست، گفت یه مدتی که جلسات نمیام، نه اینکه فکر کنید این مال جلسه ماست، هر جلسه امام حسین، هر جلسه تفسیر، هر جلسه تذکر، هر محیط مذکر، گفت مدتی است نیومدم، قبح گناه داره برام از بین میره. آقا جون اگر میخواهی روحت اصلاح بشه، وقت ندارم و امتحان دارم و ایام امتحاناتم و خیلی گرفتارم و دارم تز مینویسم و نمیدونم دارم سربازی میرم و دارم ازدواج میکنم و دارم چی کار میکنم، همه اینا شعره. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که موجب تذکر شماست اینه که دائما ارتباط داشته باشی. این ارتباط دائمی سازنده است. محیط مخرب آقا جون، محیط عمومی رو نمیگم، نوع جوانایی که دور هم میشینن مخربه، جوانایی که دور هم میشینن گرد میشینن، یه چیزای گردی دیگه میاد اون وسط، یه چیزای دیگه میاد، یه اعتیادای دیگه میاره و یه کارهای دیگه و یه چیزای دنبال هم. چرا تعهد رو، چطور میشه تعهد رو نگه داشت؟ با فیلتر قرار دادن برای محیط و جامعه. خلاصه کنم، میخواین بچه‌ها برای اون حالاتی که در نیمه شبان دارید حداقل 50%شو در غیر نیمه شبانم داشته باشید، رفقاتونو، محیطتونو، رفت آمداتونو، کتابایی که میخونید، مقالاتی که میخونید، فیلمایی که میبینید، نوارایی که گوش میکنید، با کسانی که رفت آمد دارید کنترل کنید. آقا بارها شده ما با دوستان 40 ساله 45 ساله 50 ساله صحبت کردیم، آقا محیط اثر میکنه. دوستان و برادران عزیزی دارم که بعضیاشون هم در مجلس در خدمتشون، یعنی نوعا اینا برادران، خودشون میگن یه محیط 15 روز مسافرت میکنن برای شرکتی در یه نمایشگاه توی حالا نه کشورهای خیلی چیچیه، مثلا سوئد و نروژ و نمیدونم انگلیس و کجا و امریکا و اینجا، تو مثلا مالزی و سنگاپور و نمیدونم کجاها، اینجوری میگن سرتاپای شخصیت و وجود ما و روحی ما عوض میشه. خیلی طبیعیه مسئله. پس ما برای اینکه حالات معنوی خودمون رو پیدا کنیم، بهترینش اینه که تماس دائمی با جلسات مذهب و مذهبی ها و با اونجاهایی که برای ما مذکر هستن داشته باشیم و فیلتر بذاریم برای دوستانمون. شما جوونا، نوع شما دوستان مسموم دارید. مسموم من چی بگم به شما؟ نه شما ها، بزرگتر شما، از شما هم دوستان هستن. ببینم، از شکم مادر کسی متولد شده بود سیگار میکشید، معتاد بود به تریاک، معتاد بود به چیزای دیگه. این اعتیاد به یه دونه سیگار خیلی معمولی، این از کجا اومده غیر از دوستانه؟ این مسئله است که ما باید روش حساب داشته باشیم. پس ما اگه بخوایم حالاتمون حفظ بشه، باید یه مقداری این به اصطلاح محیط و فضای خودمون رو کنترل کنیم.
از اون کام خدمتتون که به عنوان سوال اول اینو مطرح میکنم. من دو تا سوال رو ایشالا مطرح میکنم حضور شما، شما جواب میدیم و به عنوان آخرین سوال ما هم که جواب بدیم دیگه خودتون
خواهش میکنم.
من سوالی که میخوام بکنم اینه که خب والدین که میدونن مسئولیتشون در قبال فرزندان انشالله برای آشنایی اونها با امام عصرشون چی هست انشالله، ببینیم که این کوچیکترها، این بچه‌ای که این جلو نشستن و هر شب من اینجا می‌بینم انشالله میان این گروه سرودمون هم که اینجا هستن و کوچیکترهای دیگه اینا که اینجا نشستن، ببینیم که اینها وظیفه‌شون چی هست و اینها باید چگونه با امام عصر خودشون آشنا بشن. بعد از این سوال بعدی من اینه که شما هر شب یه تشرفی رو مرحمت می‌کردین برای دوستان بازگو می‌فرمودین، اگر امکان داشته باشه به عنوان حسن ختام این قسمت از برنامه این یکی از تشرفاتم اینو عرض بفرمایید ممنون میشم.
به شرط اینکه هم آقایون هم بانوانی که اون مجلس هستن همشون با هم دیگه یه صلوات برای سلامتی و فرج امام زمان بفرمایید.
لا
دو تا سوال فرمودین، چشم. یکی از تشرفات رو اتفاقاً به اصطلاح چون قبلاً بنا نبود که به این صورت سوال و جواب باشه، یکی از تشرفات رو آماده کرده بودم برای گفتن. دو تا سوال جالبی فرمودید، حالا من یه سوالشو بیشتر روش تاکید میکنم. یه سوال فرمودن که وظیفه پدر مادرها چیست به طور ضمنی. سوال دیگری که تصریح بیشتری کردن این که وظیفه آقازاده ها چیست در نزدیک شدن به امام عصر علیه السلام. وظیفه پدر مادر رو از جواب سوال قبل به نظرم دوستان به دست آورده باشن. من ضمن تشکر و تقدیر و دعا برای برخی از پدر مادرها، از بسیاری از پدر مادرها بسیار 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 گله دارم در این زمین. من تعجب میکنم یه جوان 17 ساله، 20 ساله، 22 ساله اینقدر که پدر مادرها برای کلاس زبانش، کلاس استخرش، کلوب ورزشیش، برای اسکی زمستانه، برای شنای تابستانه، برای سونا و استخرش اینقدر اهمیت میدن، تقاضا میکنم 1/100 اون اهمیت رو برای جنبه های دینی بفرمایید. از میان صدها جوانانی که با من تماس دارن و مشکل دینی و مسائل اعتقادی دارن، فقط چند ده پدر مادر هستن که با من تماس دارن. چرا اینجوری هستی؟ با اینکه این مسئله رو در جلوی آقازاده ها نباید بگم، ولی چه کنم، من شما رو کی پیدا کنم؟ چرا به فکر بچه ها نیستید؟ چرا مادرها به فکر دختران نیستن؟ فقط میگم از میان صدها پدر مادرها چند تا ده پدر مادرها هستن که با ما تماس دارن، راجع به بچه هاشون صحبت میکنن، تشویق میکنن، خودشون همراهشون میان. یکی از پدرها رو پریشب دیدم، گفتم که شما نمیاید دنبال بچه هات ببینی کدوم کاباره میره؟ گفت میدونم که کاباره شبای جمعه میاد. گفتم خودت هم همراهش بیا، آخه چرا ما اینقدر بیخبر هستیم؟ آیا شما نباید همراه جوانتون بیاید برای تشویق جوانتون، برای تشویق دخترتون، برای تشویق پسرتون؟ این رو به اصطلاح، یعنی این سوال شما خیلی زمینه خوبی است برای اینکه من اینجا گله کنم از شما. غیر از اینکه از نظر دینی وظیفه ماست و هر کسی است که به جوانا برسه، ولی از نظر اجتماعی هیچ وظیفه ما نداریم. از جایی هم که ما برای این کار رسیدگی و صحبت با جوانا حقوق که نمیگیریم، از شما هم که حقوق نمیگیریم، توقع هم که نداریم، فقط توقع ما اینه با ما همکاری کنید. بله بعضی از پدرها فقط در مواقعی با ما برخورد میکنن که خودشون با پسرشون یا دخترشون اختلاف داشته باشن، متاسفانه. و من گله میکنم از شما و گله منم به نفع خود شماست و برای بچه های شماست. چرا تماس نمیگیرید ولی به مجردی که یه دونه نمره 18 بچه‌تون میشه 17.75 بلافاصله با مدرسه تماس میگیرید، با معلم راهنما، با مدرسه برو بیا، چرا اینجوری شده؟ اینو میخوام بگم، اگر ما پدر مادرها دین در اعماق جانمون رسوخ کنه، بچه‌ها رو میتونیم به امام زمان نزدیک کنیم. اما اگر ماها بی تفاوت یا کم تفاوت باشیم، ما فیلم خدمت برادر عزیزم که به اصطلاح از برادر برای من نزدیکتره، خدمتشون بودیم اول جلسه، گفتن که امشب مجلسی خود به اصطلاح خلوت‌تره، شاید به خاطر این باشه که یه فیلمی رو به اصطلاح تو تلویزیون میدن. البته ما مستمعینم معمولا اینجوری نیستن، یا علاقل گوش میکنم میبینم بعد میان. و میخوام اینو بگم، چرا ما اهمیتی که ما خانواده ها به برنامه های تلویزیون، به برنامه های ورزشی، به برنامه های اختصاصی خودمون، به تجارتمون میدیم، یک صدمشو برای بچه هامون نمیدیم؟ شما یه برنامه بذارید با معلمین دینی بچه ها درباره دین بچه ها 6 ماه تماس داشته باشید، 2 هفته 1 تلفن با تلفن، ببینید چقدر بچه ها عوض میشن. وظیفه پدر مادر در قبال بچه ها اینه که بچه ها را داشته باشن و برایشون برنامه داشته باشن، طرح داشته باشن. همجوری بدون برنامه شد میریم، نشد نمیریم. این یک. دومش اینه که پدر مادرها زمینه جور کنن برای تماس دینی بچه ها، تشویق کنن. نشون داده شده همین مجلس خیلی الان پدرها هستن و اون مجلس خیلی از مادرها هستن با دخترها، پدرها هستن با بچه ها. پدرهایی که همراه با بچه ها تو جلسات میان، بچه ها خیلی با شوق بیشتری میان، احساس پشتوانه میکنن. این گرفتاری داری؟ داشته باش. فقط دنبال نون و آب بچه هستی؟ یه خود از گرفتاریات کم کن، به بچه برس، گرفتاری کمتر میشه. وظیفه ای که برای بچه ها عرض میکنم برای نزدیک شدن به امام عصر علیه السلام اینه که اولا به شما بشارت میدم بچه ها، و هرچی جوانتر باشید بیشتر. امام عصر علیه السلام به شما بارها از ما پدران نزدیکتر هستن. یعنی چی؟ یعنی اونقدر که امام زمان به ما نزدیکن، به شما خیلی نزدیکترن، چون گناهتون کمتره، بار گناهتون سبکتره. اگر من قرار باشه به امام زمان نزدیک باشم، مثلا روزی باید 10 کار انجام بدم، اما شما اگه بخواید نزدیک باشید روزی 2 کار انجام بدید کافی. یعنی اینجوری میگم بچه ها، نماز خوب بخونید و سر وقت، نماز خوب و سر وقت. آقا جون نماز تو بخون سر وقت، روزی 2 بار به حضرت سلام خشک خالی کن، همین. اینو موقع باش تک نشه با وضو. صبح که پاشدی فریضه صبح رو به جا آوردی، رو به قبله بیست، دعای عهد میخونی بهتره، دعای فرج بخونی بهتره، همه اینا خوبه. وایستا رو به قبله بگو السلام علیکه یا صاحب الزمان، امروز خودم رو به شما میسپارم. شبم که خواستی بخوابی، وضو بگیر، رو به قبله بیست، به حضرت یه سلام کن، برو بخواب. شما این کار رو 4 ماه انجام بده، 40 روز انجام بده، 5 هفته انجام بده، ببین چقدر نزدیک میشی. یه کارایی هست که خیلی قیمت نداره از نظر ظاهری، خیلی وقت نمیگیره ولی خیلی تأثیر داره. مثلا من یه آدمی هستم که دوست دارم همیشه اتاقم منظم باشه، بچهای منم میدونن دوست دارم اتاقم منظم باشه، بچهای منم میدونن. اگر من یکی از بچه‌ها مرتب به اتاق من برسه و اتاقمو جمع بکنه که مجموعاً میشه در هفته 1 ساعت 60 دقیقه، من خیلی خوشحال میشم. یه کاری است که امام زمان خیلی خوشحال میکنه، نماز اول وقت، کنترل برای پسران و دختران چشم. کنترل چشم کاری نداره، پلکه باز میکنی میبندی، اما این کنترل چشم عجیب امام زمان رو راضی میکنه از آدم. پس بچه ها چیکار کنن به حضرت نزدیک بشن؟ نماز، نماز اول وقت، نماز صحیح، کنترل چشم و مسائلی که معمولا گفتیم. و اما اون که فرمودید که یکی از تشرفات خدمت امام زمان علیه السلام رو عرض کنم، اتفاقا یکی از تشرفات خیلی جالبی که از قبل هم خونده بودم، امروز هم به نظرم رسید، داستان مال یکی از بزرگترین دانشمندان شیعه به نام جعفر ابن قولویه قمی، قبرشون در قمه. ایشون در 1000 سال پیش زندگی میکرده، کتاب خیلی جالبی هم نوشته در ثواب زیارت امام حسین علیه السلام، اسمش یه مرتبه به خاطر کامل زیارت، آفرین، الحمدلله ملا هم پای منبر زیاد داریم، کامل زیارت ابن قولویه قمی. این دانشمند خیلی سوخته امام حسین علیه السلامه. در زمان حیات ایشون این داستان همه چیش جالبه و خوب به اصطلاح توجه بفرمایید. جعفر ابن قولویه قمی در زمانش برامکه حمله کرده بودن به اصطلاح بعضی ها به خانه خدا و سنگ حجر رو، حجر الاسود رو از خانه خدا جدا کرده بودن، برده بودن بصره، بعد برده بودن کوفه و خلاصه اوضاع آرومتر شده بود و قرار شد برگردونن دوباره نصب کنن. شما اینو بدونید که نصب حجر الاسود در هر زمان و تاریخ فقط به دست امام زمان انجام میشه. قبل از بعثت پیغمبر یه بار حجر رو برداشته بودن، هیچ کس نتونست نصب کنه، پیغمبر قبل از رسیدن به پیغمبری نصب کرد که استقرار پیدا کرد. در زمان امام سجاد علیه السلام که حمله کرده بودن حجر رو برداشته بودن، امام سجاد مستقر کرد. در زمان برامکه که زمان جعفر ابن قولویه بود، مشهور شد همه جا که سنگ رو میخوان ببرن نصب کنن. چون جعفر ابن قولویه قمی اینو در روایات خونده بود که سنگ رو کسی جز دست امام زمان علیه السلام نصب نمیکنه، از قم حرکت کرد، از ایران از قم حرکت کرد بره مکه، در موسم حج هم بود، حجشو به جا بیاره، حج تمتع به جا بیاره، بعد ببینه که آقا رو زیارت کنه. اومد توی راه به شدت مریض شد و نتونست موفق بشه، افتاد در بستر بیماری. یکی از نزدیکترین دوستانشو به نام ابن هشام گفت ابن هشام من نامه می نویسم، شما این نامه رو ببرید پیش کسی که سنگ رو نصب می کنه و سنگ استقرار پیدا می کند و به او بدید جواب منو بیارید. سعی کن که حتما ببینیش و از دیدنش دور نشی، حتما ببینیش. گفت باش. ابن هشام نامه رو گرفت. نامه چی بود؟ جعفر ابن قولویه تو نامه نوشت که به اصطلاح به امام زمان علیه السلام خطاب کرد که من دلم میخواد ببینم که تو این مرضی که الان سخت پیدا کردم و موفق به سفر حج نشدم زنده هستم یا میمیرم و عمر من چقدره؟ از عمر خودش پرسید. نامه رو بست، مهرموم کرد، داد به ابن هشام. ابن هشام اومد مواسم حج رو انجام داد، عمره رو انجام داد، منا عرفات که تموم شد، گفتن که در فلان روز، مثلا روز 13 ذیحجه، سنگ رو قراره که نصب کنن. این داستان رو خوب حواستون به من باشه گوش کنید، خیلی جالبه. اون وقت دیگه از این به بعدش ابن هشام تعریف میکنه برای بعد از برگشتن برای جعفر ابن قولویه قمی تعریف میکنه. میگه رفتم مراسم تموم شد، روز موعود اومدم، دم قلقله، مگه من میتونم به جای حجر نزدیک بشم؟ یه مقدار زیادی طلا و نقره تو جیبم بود، گفتم اینا رو میدم به این خدامی که اینجا مواظب هستن. به این خادم اولی دادم، منو 2 قدم برد جلوتر، به خادم دومی دادم 4 قدم برد جلوتر، رفتم جلو، رفتم جلو، نزدیک حجر الاسود، قلقله شد لحظه ای که میخواستن سنگو نصب کنن. حاکم اون زمان، خلیفه اون زمان، نمیدونم مفتی اون زمان آمد، خواستن نصب کنن، لغزید و افتاد، نتونستن اولی، دومی، چهارمی، بیستمی، صدمی. یک مرتبه دیدم جمعیت را یه جوانی شکافت به هیئت عربی، عمامه سیاه، قیافه جذاب، موی سیاه، محاسن پر، صورت درخشان، با وقار و سنگینی خاص، گویا در اینجا هیچ کس نیست. جلو آمد، جلو آمد، جلو آمد، مثل اینکه همه تابع او هستند. سنگ رو 2 دستی گرفت، به مجردی که به جای خود قرار داد مثل اینکه میخکوب شد، سنگ میخکوب شد، صدای الله اکبر و هلهله و لا اله الا الله از جمعیت بلند شد. اما چشمان گناهکار چه میدونن این جوان کیست؟ او جز فرزند نرجس خاتون نبود. ابن هشام میگه من همه نگاهم به این بود که این جوان رو رها نکنم. جمعیت رو شکاف آرام، اما من که میخوام به دنبال او برم همجوری یه نقطه رو نگاه میکنم، به طوری دنبال او هستم که مردم فکر میکنم من جنون پیدا کردم، یه نقطه رو نگاه میکنم میرم، همینجوری دارم میدوم اما به ایشون نمیرسم، با اینکه ایشون خیلی با وقار حرکت میکنه. جمعیت رو شکاف، از جمعیت بیرون آمد، از مسجد الحرام بیرون آمد، از خیابان ها بیرون آمد، کوچه پس از کوچه. زمانی شد که من بودم و او و من پشت سر او بودم، ایستاد و برگشت، تبسمی کرد و سلام کردم، گفتم آقا نامه آوردم، گفت میدونم، به جعفر ابن قولوی سلام برسون، ایشون از این مرض شفا پیدا خواهند کرد و 30 سال هم عمر خواهد کرد. گفتم آقا قربونتون برم. اومدم که نزدیک بشم غایب شد و از نظرم محو شد و رفت، من موندم و حسرت دیدار و دست بوسی و پابوسی.